pasos, afinando las ancianas en cancillas para hacer la recompensa. Shalla Bakhan Tsisu, Father of the Samith Valley, with the 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 Father of the Samith Valley, بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. سوره بارکه قاف همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، مخصوصا مسئله توحید و معاد، بحث از معاد را شروع فرمودن. فرمودن اینها تعجب میکنند و دلیلی بر نفی ندارند. اینا بین استبعاد و بین استحاله فرق نمیگذارند. چیزی که بعید هست به نظر اینها را محال میدونند، با اینکه این بعید نیست، زیرا قوی تر از مسئله معاد که مبدع است، اینا را هر روز در آن مشاهده میکنند. وقتی ذات اقدس اله اصل یک شی را میآفریند، در حالی که نه روح بود نه بدن انسان را می آفریند، وقتی که انسان می میرد روح که از بین نمی رود، بدن پراکنده می شود، هر دو موجودند. اینا رو دوباره می تواند جمع کند. روح که زنده است تعلق را دوباره ایجاد کند، این محضر ندارد. بعد بفرماید به این که برخی از مشکلات در اثر وسوسه نفس است. این هم راجع به اصول دین است، شبهات است، هم راجع به مسائل اخلاق و حقوق است که می تواند جنبه تزکیه داشته باشد. ضمن اینکه قدرت خدا را ثابت می کند، علم خدا را ثابت می کند، انسان را به هویت خودش هم آشنا می کند. می فهمد انسان یه واقعیت بیش نیست. اعضا و جوارح او را در خدمت عقل او قرار دادیم که سیر الالله داشته باشد، صراط مستقیم هم بهش نشون دادیم. اگر یه اختلاف داخلی در حوزه درون خود شخص پیدا شد که این همون جهاد اکبر شروع می شود، برخی از قوا با عقل هماهنگی نکردن و همراهی نکردن، اینجا مبارزه شروع می شود. مبارزه از اول از راه وسوسه شروع می شود. هم تو بخش اندیشه که عقل نظری مسئول این کار است، وهم و خیال راهزنی می کند و ابزار کارن برای شیطنت شیطان، که شیطان از راه وهم و خیال جلوی برهان عقلی را می گیرد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. این وحی شیطانی همون وسوسه است. وحی شیطانی وهم و خیال را اغوا میکند تا با عقل در افتند و متشابهات را محکمات تلقی بکنند و بر محکمات پیروز کنند و محکمات را به متشابهات ارجاع بدهند. و در بخش عمل، عقل عملی که مسئول عمل صالح است، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، دو تا نیرو و نفوذی دارد به نام شهوت و غضب. این شهوت و غضب ابزار درونی شیطانند که به وسیله شهوت و غضب جلوی فعالیت عقل عملی را میگیرند. این جهاد شروع می شود. یه بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. در جهاد اکبر عقل نظری گرفتار وهم و خیال می شود، در عقل عملی بخش عمل گرفتار شهوت و غضب می شود. اومد این عقل اسیر کاری از او ساخته نیست. تمام حرف ها رو اون وقت وهم و خیال به زبان عقل می زنند، میگن این برهان است. تمام حرف ها رو شهوت و غضب به زبان عقل عملی می زنند، میگن این سعادت است، این اخلاق است. اگر کسی توانست این دشمنهای درونی را رام بکند، می شود متحد، می شود یک واحد، چون همه اینها جنود او هستند و جنود را رام کرده است. دیگه پراکندگی نیست، ظلمی در کار نیست. اما اگر یه اختلافی در درون پیدا شد، وهم و غضب در برابر برهان عقلی ایستادن، به او ظلم کردن. شهوت و غضب در برابر عقل عملی ایستادن، به او ستم کردن. اینجاست که ذات اقدس نام فرماد که انفسهم یظلمون و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا به خودشون ظلم کردن. نیست بله، خب عقل رو، یعنی عقل معصوم وسوسه پذیر نیست، عقل انسان بر نمی گذارن او تعقل کند. اگر چون چه ابزار کار در اختیارش باشه، چون وهم و خیال ابزار و کار، عقل که جزئیات رو ادراک نمی کند، عقل کلی ادراک می کند. جزئیات را، موضوعات را، محمولات را، این جزئیات را وهم و خیال باید به حضور عقل تقدیم بکنند. این اگر موضوع را جابجا کردند، محمول را جابجا کردند، این اقسام 13 گانه مغالطات همینه دیگه. مغالطات مال عقل نظری است، این که در منطق، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، که شما فرمود طلبه حتی هم باید یه مقدار منطق بخونه، یه مقدار ریاضی بخونه تا فکرش ریاضی باز بشه، هر حرفی رو هر جا نزنه، هر جور فکر نکنه، منسجم فکر بکنه. وقتی میخواد یه بحثی شروع بکنه، خط کشی بکنه، مهندسی بکنه، از کجا وارد بشه، از کجا خارج بشه، چی بگه، چی اشکال بکنه، چی نه بکنه. این دستوری که شهید داده است در آداب المتعلمین برای مفید و مستفید، که حتما طلبه باید یه مقدار ریاضی بخونه که فکرش باز بشه، چجور حرف بزنه، چجور مطالعه بکنه، حتما منطق بخونه، چجور استدلال بکنه. این اقسام 13 گانه مغالطه که نوشتن برای همینه دیگه. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، این مسئله جدال است، مسئله فکر است، وهم و خیال را شیطان القا میکند، انسان خیال میکند این برهان است. یا انبوهی از وهم و خیال را جلوی عقل میگذارد، عقل را نمیذارد بفهمد. این عقل نظری موضوع را گاه اشتباه میکند، محمول را اشتباه میکند، برای اینکه موضوع و محمول را که خودش نمیارد که، این جزئیات را ابزار کار او با تو را هم بکند. این میشه مغالطه. در بخش عمل هم همینطور است. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، همین است. بیان نورانی هست امیر این است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگه کسی تو جهاد نفس مواظب نبود، خب شکست میخورد، عقلش شکست اسیر میشود. از عقل اسیر کاری ساخته نیست. همه حرفایی که شهوت و غضب میخواهند عقل باید تولید بکند. مثل دانشمندی که گرفتار شده است، به اون میگویند تو باید این بمب را بسازی برای کشتن. این تمام دانشهای خود را در راه باطل صرف میکند، تمام دانش‌های خود را علیه حق صرف می‌کند. فرمود پس اگر کسی اهل وسوسه نبود، مواظب اندیشه و انگیزه بود، مواظب نظر و عمل بود، این یه واقعیت است، یه نفس است، همه اینها در یه مسیره. و اگر نبود، اونگاه نزای داخلی و جنگ داخلی به نام جهاد اکبر شروع می‌شود، جهاد نفس. اون وقت وهم و خیال در برابر عقل نظری می ایستن، شهوت و غضب در برابر عقل عملی می ایستن. این بیان نورانی ائمه مخصوصاً جریان سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه اینه که من یک پارچه بنده تو هم، منتها گاهی اعضا و جوارح درون را ذکر میکنند، گاهی اعضا و جوارح بیرون را. در بیرونم همینطور است، عرض میکنم خدا چشم من، خطوط صورت من، گوش من، لب من، دهان من، فم من، فک من، فک من، زبان من، دندانهای من، همه میگوید الله. یعنی من یک پارچه هم دیگه. شما از ما توحید خواستی، من هم موحدم. این تو نیست که اعضا و جوارح من یکی، هر کسی به میل خودش حرکت کند. این جوارح معصومین این طور است، لذا اینها وسوسی ندارن، جهادی ندارن، چون فاتح هم دیگه، جنگی ندارن. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود شیطان را من مسلم کردم، تسلیمش کردم، همین است. خب پس بنابراین اگه کسی همه شؤونش در یه مسیر باشد، اون وقت این دیگه وسوسه نداره، بیگانه نیست. اما اگر چنونچه در جنگ اختلاف شروع شد، جنگ شروع شد، موضع‌گیری شروع شد، اون وقت یکی میشه دوست، یکی میشه دشمن. اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبه، و این نفس انسان را وسوسه میکند، در بخش اندیشه وهم و خیال نمیگذارد انسان برهانی فکر کند، در بخش انگیزه شهوت و غضب نمیگذارد انسان عمل صالح را انجام بدهد. تو وسوسه بهی نفسه مال کسی است که اول اختلاف داخلی شروع بشه بعد جنگ، که جهاد این چنین است. اومد اون ای کسی معاذ الله شکست خود، طبق بیان الله هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، تمام دانشها را باید برابر شهوت و غضب پیاده کند. اینا که درس خوندن ولی تمام درس ها رو برای ساختن سلاح کشتار جمعی بکار میبرن، همین است دیگر. یعنی اون علم در اسارت شهوت است، اون علم در اسارت غضب است. اگر اختلافی در کار نبود دیگه هیچ وسوسه ای نیست، یکی نفس اماره باشد، یکی نفس این چنین نیست، همه اینها جزء پیروان تا عقل نظری و عملی هم در اون مسیر حرکت میکنه. میفرماد به این که این درونشون جنگ هست، هم خود خدا اونجا حضور دارد، هم فرستاده های خدا، ذات اقدس اله به خود این شخص نزدیک است، به خود این شخص از هر موجودی نزدیک است، به خود این شخص از خود این شخص نزدیکتر است، به خود این شخص از اون فرستاده های الهی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، از اینا هم نزدیکتر است. اصلا ذات اقدس اله این ملائکه معصوم را فرستاده که اعمال انسان ها را ضبط بکنن. اما این چنین نیست که این ملائکه که آمدن به انسان ها از خدا معاذ الله نزدیکتر باشند. این دعای شب جمعه، دعای کامل رو ببینید چقدر معارف بلند دارد. این در این دعا وجود ما را که استمی از من خدایا اصلا ملائکه را فرستادی برای اینکه اعمال ما را ضبط بکند، اونا مسئولیتی ندارن، اونا اهل سهو و نسیان نیستن، ولی که این رقیب عتید همین دیگه، رقیبن یعنی مراقبن. به کی میگن رقیب؟ کسی که رقبه میکشد، این که میگن سرکشی کرد، سرکشی کرد برای اینکه اطلاع کامل پیدا کند، کاملا ببیند، سرش میکشد، گردن میکشد، میگن سرکشی کرده. اگر اهل رقبه کشیدن و گردن کشیدن و سرکشی کردن نباشه که رقیب نیست که، به این شخص میگن رقیب. اون هم عتید است. این عتید چه از عده باشد چه از عتده باشد، یعنی آماده، هیچ نمیخوابه، هیچ غفلت هم نمیکنه، سهو و نسیان نداره. با اینکه مأموریت اینها این است که ما چه کار بکنیم، اما خدا اگر بخواد آبروی کسی را حفظ بکند، در اثر اینکه این شخص تا اونجا که ممکن بود سعی کرد آبروی کسی را نبرد و سعی کرد در مسیر دین حرکت کند، حالا یه مرتبه لغزید. ذات اقدس اله نمی گذارد این فرشته ها بفهمند. اصلا اونا مأموریتشون اینه که بیان حفظ بکنند. رقیب هم هستن، عتید هم هستن، اهل سحر نیستن، اهل نسیان نیستن، اهل خواب نیستن. این دعای نورانی کمیل منی و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم و برحمتک سترته و بخفیته. خدایا تو نذاشتی این فرشته ها که اصلا آمدن ببینن من چیکار بکنم بفهمن، تو نذاشتی آبروی من پیش اینها بره. یه همچه خداست. این ملائکه اصلا فرستاده برای ضبط اعمال ما، همونجا که خودش مصلحت بدوند، چون به ما از این ملائکه نزدیکتر است نمیگذارد اونو بفهمن، اونو نامه رو با هم وضع میبرن. با اینکه این شخص اشتباه کرده، این بیان نورانی دعای کمیله. اینا ضمن اینکه دعا و ناله و اینها رو هم دارد، معارف کلامی رو هم به همراه دارد. و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لبا خفیان هم. اما نه اینکه اینا اشتباه کردن، اینا اهل اشتباه نیستن. و برحمت که صدرته او تو جرون نذاشتی. خب نه، برای اینکه خود کفا برد بگه شهیدا، او اگر خودش بخواهد حاضر میکنه صحنه را، ولی خودش نخواست آبرو این شخص بره. خودش به رحمتی که سترته و شاهد لما خفی عنهم. اما اینطور نیست که اینا اشتباه کرده باشن، اینا اهل اشتباه نیستن. به رحمتی که سترته تو نداشتی اینا بفهمن. و وقتی خود قاضی نگذارد کسی بفهمد، دیگه چه حرفی است؟ بیان نورانی دیگر است، از امیر سلام الله علیه است که فرمود اتقل معاصی فی الخلوات فی النشاهد هو الحاکم. از گناه تنهایی و خلوت بپرهیزید، برای کسی اونی که امروز میبینه فردا همون شخص همون ذات دارد محکمه رو تشکیل میداد دیگه. فی النشاهد هو الحاکم، اون کسی که امروز میبیند فردا قاضی هم اوست، یعنی خدا. حالا خود ذات اقدس اله نخواست آبروی شخصی بره، کسی طلبی ندارد، یه همچه خداست. اگر به ما از فرشته ها اقرب نباشد که نمیتواند جلو اونها رو بگیره، که یه همچه خداست. خب به ما فرمودن به این که اگر یک دست حرکت کردی دیگه پراکنده نیست. این دعای نورانی عرفه خیلی مطالب بلند دارد. تمام اعضا و جوارح من میگوید خدا، یعنی ما چند نفر نیستیم، یکی دشمن باشه ما جهاد نداریم، ما فتح کردیم. وقتی فتح با کردیم دشمن همه اسلحه رو میذارن زمین، دیگه ما جهادی نداریم که. ما فقط یه جهاد اکبر داریم. اصطلاحاً این جهاد اوسط را میگن جهاد اکبر، برای اینکه اون جهاد اکبر کمتر محل ابتلاست. جهاد اکبر بین عقل و قلب است، بین عقل و فهم است. در جهاد اکبر همشون در حد طهارتن، در حد عدالتن، عدالت کامله دارن، تقواین، اهل بهشتن. اما تمام تلاش در جهاد اکبر اینه که عقل میگه من میخوام برهان قام کنم بفهمم، قلب میگوید فهمیدن کافی نیست، دیدن لازم است. تمام تلاششون اینه که جهنم رو ببینن، بهشت رو ببینن. عقل به فکر کلام و فلسفه است، برهان قام کند بهشت حق است، جهنم حق است. قلب میگوید من اینها رو گذروندم، من میدونم بهشت حق است، جهنم حق است، الان که بهشت موجوده من میخوام ببینمش. این بیان نورانی حضرت در خطبه حمام هم ول جنده که من قدر آه هم ول نار که من قدر آه، همینه دیگه. فرمود اینا به دنبال دیدنن نه به دنبال فهمیدن. خب کسی به دنبال دیدن است که همه ملکات فاضله رو داشته باشد دیگه. غرض این است که اون که به ما اقرب است اون نمی گذارد حتی فرشته ها بفهمن. خب این مال این به خود ما اقرب است دیگه، اقرب الی از به ما از خود ما اقرب است دیگه. این برای چی؟ این برای کجا؟ بعد از وجود مبارک امام صادق زهرانه سوال کردن که در بهشت خب حضرت نوح سلام الله علیه این همه نعمت‌های بهشتی هست، شما که میگید لا لغوان فیها و تحزیم، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، در بهشت حزنی نیست، اندوهی نیست، غمی نیست. خب چطور نوح سلام الله علیه در بهشت متنعمانه به سر میبرد، پسرش تو جهنم برد از دعا میزند؟ و این چه نشاطی است؟ حضرت فرمود اصلا یادش نیست. خب کی از یاد میبره؟ هر سلام الله علیه اگر یادش باشه در بهشت که به پسر پیغمبر چه کرد، بهشت برای او جهنمه دیگه. اصلا یادش نیست در کربلا چه کرد، تو بهشت. این خداست. اگر به ما از ما اقرب نباشد که خاطره ما رو از ما نمیگیره که. تا هر زنده بود ممکن نبود فراموش بکنه که چه کار کرد، اما اصلا یادش نیست الان. اونا که توبه کردن چطور؟ این همه مشرکین، این همه بت‌پرستا سالیان متمادی بت‌پرستیدن، اینا اسلام آوردن، الاسلام و یجب و ما قبله، یکی شد سلمان، یکی شد ابوذر، یکی شد فلان، یکی شد فلان، یکی شد فلان. حالا بعضی زرتشتی بودن، بعضی مشرک بودن. اینا اگر در بهش یادشون باید که سالیان متمادی بت‌پرست بودن که برشون اندوهه، که اصلا یادشون نیست که بت‌پرست بودن. این معلوم میشه ذات اقدس اله به ما از خود ما نزدیکتر است و هر چرا بخواهد از درون ما برمی‌دارد. هیچ هر هیچ سلام الله اصلا یادش نیست چه کار کرد. وجود مبارک نوح اصلا این بیان چقدر این روایت برنده است. این تو تفسیر نور سقلین هست، تو سوره مبارک هود بحثش گذاشت. خب پس خدا به ما از خود ما نزدیکتر است، در درون ما کند و کاو میکند. خدا به ما از این دو فرشته‌ای که خدا فرستاد نزدیکتر است، به دلیل همون دای نورانی کمیل. فرمود اینا رقیبان، کار خودشون از تو انجام میدن، اما خدای سبحان در چند مرحله قرب خودش نشون داد. تو سوره مبارکه بقره فرمود به اینکه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. این تقریبا 6-7 جا در همین آیه کوچک ضمیر متکلم وحدا بود، نامی که ضمیری که به الله برمیگرده. میبینید سوالی از اذا سألک عبادی عنی، تو جواب نده، نفرمود قل فی جوابهم کذا یا عجبهم کذا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من خودم جواب میدم، نه قل فی جوابهم نه عجبهم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی. چند بار از ناخب این خداست. اینجا از غرب خود نام برد. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود کسی که در حال احتضار است، بچه ها و پرستاران او کنار بارینش هستند، اما نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از همه شما به این محتضر نزدیکتریم، از بچه ها و از پرستارا و منتها نمیبینید شما. در بخش سوم فرمود برای این که و نحن خلق انسان رو خلق نعلم نسل و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در بخش چهارم فرمود که نه تنها ما از رگ بدن او، گردن او و مانند او ما نزدیکتریم، از خود او به خود او نزدیکتریم. این اوج مرحله قرب است که در این آیه فرمود و علمو ان الله یهود بین در مرء و قلبه. حقیقت ما هم قلب ماست دیگه، این روح ماست دیگه. منظور از قلب که این قلب صنوبر شرک نیست، که این که در باره نفاق منافقین آمده فی قلوبهم مرضون، که منظور این قلب نیست که عمل میکنن. که فرمود ما بین انسان و خود انسان، چون انسان که صمد نیست، عجبه این روایت مرحوم کلینی روایت نورانی نقل کرد که انسان اجوف و معتملان در اون خالیه، صمد که نیست، که صمد فقط خداست. انسان چون درون خالیش، درونش را علم الهی پر کرده، خدا احاطه دارد. فرمود و ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی بین الانسان و انسان. اگر انسان یه صمد بود، پر بود، درون پر بود، جا برای غیر نبود، اما درون توهیه. اجوف و معتملون، این بیان نورانی مرحوم کلینی تو کافی داره. خب پس بنابراین این چهار مچار، یعنی چهار غریبون اقرب و الیک منکم اقرب و الیک محبل ورید یهول و بین المره و غرب، این خداست. خب چون نامتناهیست، علمش نامتناهیست دیگر. همه مراحل هر چیزی باشد ذات اقدس الله که علمش نامتناهی است دیگر. وقتی علمش نامتناهی بود مرزی ندارد که، قدرتش نامتناهی است مرزی ندارد که. اگر انسان یا موجود دیگر در درون خود صمد بود، غیر راه نمیداد، اما درون و بیرون در اختیار ذات اقدس الله است. اگه علمش نامتناهی است، میشه جای فرض کرد که علمش نباشه؟ میشه؟ اگه قدرتش نامتناهی است، میشه فرض کرد که جای قدرتش نباشه؟ لذا فرمود به این که ما از فرشته ها را میفرستیم برای اینکه اعمالشون رو ضبط بکنن. ولی اون که علم ازلی برای همه چیز هست، که فرمود خدای سبحان همه شؤون را عالم است، این که حرفی درش نیست. بله دیگه، اگر چون چه ما موحد باشیم، این که گفتن من عرف نفسه فقط عرف رب رو ترکیب کنید، منش همینه. من عرف نفسه نه یعرف ربه، من عرف نفسه معلومش فقط عرف ربه دیگه. قبلا خدا رو شناخت که شناخت دیگه. اگر یه نور سماوات و ارض نباشه، انسان چی رو میبینه؟ این نور سماوات و ارض در درون ما هست که فیض خداست، به لطف خداست، به علم الهی. ما اول این نور میبینیم، بعد چیزا دیگر. ما وقتی که چشم رو باز کردیم، اول نور میبینیم، بعد در و دیوار این مسجد رو میبینیم. نه که اول مسجد ببینیم که، یا اول ستون ببینیم که. اول نور میبینیم، بعد این ستون میبینیم. اول نور و سماوات و الارض میبینیم، بعد ستون را. فرمود من عرف نفسه، معلوم میشه فقط عرف ربه دیگه، نه یعرف ربه. این ماضی است. قبل از اینکه خدا را بشناسد، خدا را میشناسد. این خداست. حالا یک کسی غفلت داشته باشه چیز دیگه است. فبود دهنو خلقنا با قسم یاد کرد، لام لام قسم دیگه، ولقد خلقنا الانسان، و میدونیم در چه کار میکند. هیچ عاملی نمیتواند جلوی ما را بگیرد، هیچ کینه مکری هیله نمیتواند جلوی ما. نهرو اقرب و الی من حبل ورید. به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که پسر شما موسی سلام الله علیه تو جمع داره نماز میخونه. ما رفتیم دیدیم مثلا تو مسجد یا تو حرم یا جایی بود، تو اون شلوغی داره نماز میخونه. حضرت برای اینکه به اونا بفهمانه وجود مبارک موسی سلام الله علیه چگونه خدا را عبادت میکنه، فرمود موسی را حاضر کنید. موسی بن جعفر سلام الله علیه حاضر کردن. حضرت فرمود اینا میگن شما تو جمع و پراکندگی که افراد میاند و میرن نماز خونی. خب بله، اما اونی که من برش نماز میخونم اقرب الیه من هؤلاء، اینا از من دورن. اونی که من او را عبادت میکنم به من از همه اینها نزدیکترن. اون وقت وجود مبارک امام صادق حضرت رو تشویق کرد. این خب اگر نحن اقرب الیه من حبل الورید هست، نشون میداد که هیچ کسی به انسان از خدا نزدیک نیست، نزدیکتر نیست. و حالا یا دلیل است به اون مطلب، یا منسوب است به اذکر. اذکر اون وقتی که این برای آن است که نه تنها اعمال ما را ضبط میکنن، روح ما را هم میکنم خواهن ضبط بکنن. کی داره ضبط میکنه؟ این زمین است. از یه تلق المتلقیان، پس اون میشه دو نفر، دو تا فرشتن، یکی از طرف راست است، یکی از طرف چپ. این قعید یعنی قاعد است. این قعید این چنین نیست که جای تثنیه بود و حالا مفرد شد، یا جنس است که شامل مفرد و تثنیه و جمع می شود، یا نه قرینه است برای اینکه قعید قبلی حذف شد. از یتلق المتلقیانه عن الشمال عن الیمین قعیدون و عن الشمال قعید، که به قرینه قعید دوم قعید اول حذف شد. پس دو جواب دارد، یکی اینکه قعید جنس است، مفرد و تثنیه و جمع را شامل می شود، یکی اینکه قعید اول حذف شد و این قعید دوم قرینه است به او. اینا که میان برای ضبط اعمال و خواطرن، منتها بهترین کار انسان هم حرف انسان است. ما بگیم ببین حرف این آقا چیه، منظور حرف که نیست، فعل او، رفتار او، گفتار او، نوشتار او، ایناست دیگر. منتها شاخصش حرفه. وقتی گفتن ببین حرف این آقا چیه، یعنی ببین سیره این آقا چیه، سنت این آقا چیه، سریری این آقا چیه، گفتارش، رفتارش، نوشتارش چیه. این قول در قبال فعل نیست، همه شؤون انسان را شامل می شود. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه یکی رقیب است دیگری عتید، هم اونی که طرف راست است رقیب عتید، هم اونی که طرف چپ است رقیب عتید، هم این مراقب آماده است هم اون مراقب آماده، نه یکی رقیب است و دیگری عتید. کل واحد که قعیدن، هر دو قعید هم رقیبن مراقبن هم عتیدن آمادن. خب اینا برای چی؟ برای که ضبط بکنن. اونگاه در مقام قبض روح چه شخصی دارن؟ در مقام قبض روح که جاءت سکرت الموت بالحق، اگر این شخص جز صالحان بود روحش را اون کسی که عن الیمین است ضبط می کند، و اگر جز طالحان بود روحش را اون کسی که عن شمال است ضبط می کند. اینا بالاخره یکی نشانه قهرن، یکی نشانه مهرن و امثال زاله، کارشون این است. پس بنابراین در همه موارد خود ذات اقدس اله شاهد است. در آیه سوره مبارکه توبه دو جا دارد، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن. در اون آیه سوره توبه فرمود ائمه انبیا میبینند، ائمه میبینند که منظور از مؤمنین روایتی که آمده است اهل بیت علیهم السلام. خدای سبحان فرمود هر کاری که میکنی ائمه علیهم السلام هم میبینند. امروز دومین روز خلافت و ولایت مطلقه وجود بارک ولی عصر است. بهترین وظیفه انتظار همون ادبه. ما هر وقتی که حضرت ظهور بکنه باید آماده باشیم. چجور آماده میشیم؟ اگر بدونیم واقعا این میبینه حضرت، این که دیگه گذشته از روایت فراوان، این دعای سوره مبارک توبه روشنه دیگه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این سین تحقیق، سین تصویف در برای صوفه که نیست، که نه که بعدها خدا میبینی، که این سین علامت تحقیق است نه تصویف. خدا میبینه، پیغمبر میبینه. حالا اونها که رحلت کردن، گرچه بین حیات و ممادشون فرقی نیست، ولی بالاخره ما الان مسئولیم دیگه، در برابر حضرت مسئولی، این امام ماست، تو کنار سفره هم نشستیم دیگه، به یوم نهی روز آنالبدا. این باور بکنیم که امام داره ما رو میبینه، این بهترین عامل تزکیه است. ببینید اول آیاتی که نازل شد سخن از بگیر و ببند نبود، سخن از جهنم نبود. همین سوره مبارکه علق که
اولین سوره است طبق مشهور که بر حضرت نازل شد، اون شش آیش که اول نازل شد، در بخش پایانی سوره مبارکه علق ما را به حیا دعوت کرده. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیدونه خدا رو میبینه. خب چه نعمتی بالاتر از حیاست؟ بعدها سخن از بگیر رو ببند و بدوز این هاست جهنم و بسوزون و این هاست. اول سخن از حیا بود دیگر. اگر کسی اهل حیا باشد که دیگه نمیگن بگیر رو ببند، که علم یعلم بند. ما این رو باید باور کنیم دیگه. تو کنار سفره او که نشستی، این وجوهات هم که مال او صرف صرف میکنیم، بالاخره یه حیایی، یک شرمی، همه اینشون، اون علوم و برکات فراوانی که نصیب حوزه ها میشود، این یه سفره خاص است. این وجوه هم که داده میشود که سفره عادیست، مادیست دیگر. ما صد روز آقا در کنار سفره اوییم، او هم که دارد میبیند. این بهترین حالت برای وظیفه، برای منتظران است. حالا هر وقت ظهور کرد، ما اگر باورمون بشه که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خیلی منزه میشیم. چه حوزه های ما، چه دانشگاه های ما، چه نزاع ما، انشاءالله. والحمدلله.